به نام خدا، با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز رشته روانشناسی دانشگاه میلاد. دکتر علیپوری هستم، دکتر روانشناسی و درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان رو در خدمتتونم. تدریس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان برای این ترم کتاب روانشناسی مرض کودک رو براتون در نظر گرفتم که نویسندهش اریک جی مش و دیوید وولف و از انتشارات رشده. بچه این کتاب در انتشارات دانشگاهتون هست و به راحتی میتونید اون نسخه لازم رو تهیه کنید. حالا برای تقسیم بندی فصولی که مد نظره برای تدریس و اینکه شما باید آماده باشین برای امتحان رو با هم دیگه مرور میکنیم. فصل دوم این کتاب جزء فصلاییه که باید تدریس بشه و شما کاملا مسلط بشین. فصل دوم با عنوان نظریه ها و علت ها که در واقع میاد دیدگاه های مختلف رشدی رو نگاه میکنه، از دیدگاه های زیستی، دیدگاه روانشناختی و خب دیدگاه های اجتماعی رو هم بهش میپردازه و در مورد نظریه ها صحبت میکنه. فصل دوم با این موضوع، فصل سه با موضوع پژوهش، در واقع فرایند پژوهش، پژوهش در حوزه کودک چه چالش هایی داره، روش های بررسی رفتار، راهبرد های پژوهشی و مسائل اخلاقی و عملی که حالا تو بحث رازداری و گمنامی و مباحثی که در این حوزه است بهش میپردازه، که در واقع پژوهش و موضوعات پژوهشی و در زمینه روانشناسی مرضی کودک به صورت خیلی خوب و کامل توضیح میده. فصل بعدی که برای شما در نظر گرفته شده فصل چهارمه. فصل چهارم با موضوع سنجش، تشخیص و درمان. در واقع یک روانشناس باید تو بحث روانشناسی مرضی کودک بدونه که ملاحظات رشدی چیه، هدف سنجش چیه، چجوری سنجش داشته باشه، چه آزمون‌های روانی میتونه استفاده کنه برای کودک و در بعد تشخیص بتونه از DSM راهنمایی بگیره و بتونه در پایان به یک دیاگنوز قوی و یک تشخیص خوب برسه و در واقع درمانش مداخله ها و ملاحظات فرهنگی رو در نظر بگیره، هدف های درمان رو بدونه و یک درمان اثر بخش رو بتونه اجرا کنه. پس کتاب شما عزیزان معرفی شد، کتاب روانشناسی مرضی کودک در انتشارات دانشگاه قابل دسترسی. فصلهای امتحانم با توجه به این شرایط کرونایی فصلهای محدودی رو براتون انتخاب کردم تا بتونید نسبت به این فصلها تسلط کاملی داشته باشین. فصل دو، فصل سه و فصل چهار جزء فصول امتحانی شما عزیزان خواهد بود. یکی از مزیت‌هایی که این کتاب داره در پایان هر مبحث یک خلاصه بخشی رو در نظر گرفته، یعنی در ابتدا اگر داره در مورد نظریه ها صحبت میکنه، در مورد فرض های زیربنای رشد صحبت میکنه، در بعد از دو هفته بعد از اینکه حالا توضیحات رو داد یک نیم صفحه رو به عنوان خلاصه بخش به شکل چکیده و جمع‌بندی داره. خواهشی که دارم دانشجوی عزیز حتما قسمت خلاصه بخش رو به صورت کامل مطالعه کنه، یعنی هم سوالات امتحانی به میزان زیادی از قسمت خلاصه بخش میاد، همین که به شما کمک میکنه تا یک درک جامعی از مطالب کتاب داشته باشید. خب بریم سراغ تدریس فصل دو با موضوع نظریه ها و علت ها در روانشناسی مرضی یا هم آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان. اولین تیتری که در فصل دو شما میبینید یکی سخن از ویلیام جیمز که اینجور بیان کرده: لازمه تبدیل شدن به یک فیلسوف واقعی آن است که از شیوه تفکر کسی متنفر باشی. یعنی چی؟ یعنی میخواد به اهمیت نظریه اشاره کنه که نظریه زمانی اهمیت پیدا میکنه و کلن این فصل داره این موضوع رو میگه که اهمیت توجه به علتهای چندگانه، یعنی در واقع بحث مولتی فاکتور بودن آسیب ها رو داره اشاره میکنه. یعنی یک رفتار نابهنجار علتهای چنگانه داره و فقط ما به یک بُعد توجه نکنیم، به عوامل فیزیولوژی، عوامل روانشناختی، عوامل هیجانی، عوامل ارتباطی، عوامل اجتماعی و مجموعی از علل و عوامل میتونه ایجاد کنه یک حالا آسیب روانشناختی رو تو زمینه کودک. پس در واقع بحث فصل دو به عنوان نظریه و علت‌ها اینو میخواد در نظر داشته باشه که به عنوان یک متخصص ما باید عوامل متعددی رو در نظر بگیریم، عوامل زیستی، عوامل شناختی و رفتاری، عوامل هیجانی، عوامل ارتباطی، عوامل خانوادگی و فرهنگی و مجموعه ای از این عوامل و علت‌ها میتونه باعث آسیب بشه. در کتاب یک مثالی زده از یک پسر 12 ساله‌ای که مشکلات تحصیلی داره. حالا این پسر کلاس 4 ولی از لحاظ مهارت‌های خوندن شاید اندازه کلاس 3 هم نباشه. در واقع نمره‌هاش متوسط به پایین، مشکل تمرکز داره، با اینکه کلاس‌های تقویتی رفته هنوز نتونسته به اون سطح مناسب برسه، پیشرفت حاصل نکرده، والدینش از دستش عصبانی هستن، از دستش ناامیدن، از توی مدرسه یه سری فشارهایی از طرف معلمین داره بهش وارد میشه و در مجموع شرایط مناسبی نداره. این یک مثال از وضعیت این کودک. حالا یک فرد به عنوان یک روانشناس باید ابعاد مختلف رو برای این کیس در نظر بگیره. به عنوان مثال این برش سوال بشه آیا احتمال داره که این فرد عقب ماندگی ذهنی خفیف داشته باشه که داره الان به یادگیریش لطمه وارد میکنه، آیا امکان داره که این LD باشه یعنی learning disorder و ناتوانی یادگیری داره، یا نه مشکل ارتباطی داره، نمیتونه با دیگران خوب ارتباط بگیره، با معلم نمیتونه خوب ارتباط بگیره، یا فشارهایی که توی مدرسه داره از ترس معلم و ارتباط خوبی که با همکلاسیاش نداره، آیا اینطوری بوده که والدین باش بد رفتاری کردن یا مورد بیتوجهی قرار گرفته. و یک روانشناس باید ابعاد متعددی از یک مسئله و علتهای متعددی رو بتونه بررسی کنه و تنها به یک بعد قضیه نگاه نکنه. بچه کتاب صفحه 60 قسمت پایین یه شکل براتون تصویر کشیده، علتهای مختلف رو برای این کیس نام برده. این میتونه مثلا عملکرد ضعیف تحصیلیش باشه، به خاطر افزایش انتقاد از مدرسه باشه، به خاطر اون استراب و نگرانیش یا عزت نفس پایینش، یا عوامل زیستی یا والدین ناامید. پس در واقع ما باید بدونیم که عوامل موجود در یکی از این حوزه با عوامل حوزه های دیگر در تعامل هستن. مثلا در مورد این کیس میتونیم بگیم که شاید عزت نفس پایینش باعث استراب و نگرانیش بشه، استراب و نگرانیش باعث کاهش عملکرد تحصیلیش بشه، کاهش عملکرد تحصیلی باعث این بشه که والدینش ناامید بشن و افزایش انتقاد از مدرسه داشته باشه، بیس زیستیش هم که پایه همه این موانع خواهد بود. یا اینکه یک جور دیگه تعریفش کنیم، بگیم که عملکرد ضعیف تحصیلی باعث استرام نگرانیش میشه، این باعث کاهش عزت نفسش میشه. در واقع باید مجموعه از علل و عوامل رو برای خودمون در نظر بگیریم و بگیم سهم هر کدوم و تعامل هر کدوم توی ارتباط با این آسیب چگونه بوده. پس در واقع یه نظریه به ما اجازه میده که بر اساس دانشی که داریم یه پیشبینی کنیم، یک پیشبینی علمی داشته باشیم درباره رفتار و به یک روش تجربی بتونیم اینو بررسی کنیم و مطالعه کنیم و ببینیم این حدس ما و پیشبینی علمی ما چقدر صحت داشته. و موضوع دیگه علتهای چنگانه برای به وجود آمدن اون رفتار نابهنجاره. و بچه ها ما 3 فرض زیربنایی در مورد رشد نابهنجار داریم که این 3 فرض جز 3 فرض مهمیه که شما باید از این فضای اساسی با خبر باشید. خب یکیش که همین که گفتیم رشد نابهنجار علل چنگانه داره و عوامل متعدد رو باید در نظر بگیریم. دوم اینکه کودک و محیط وابسته به همن و اینها تعامل دارن. کودکان مختلف شاید به یک محیط واکنش‌های متفاوتی نشون بدن. ولی اینها با هم در تبادلن، در واقع تعامل پویا بین کودک و محیط رو میگیم تبادل. و فرض سوم و اساسی این فرضه که رشد نابهنجار شامل پیوستگی و ناپیوستگیه. یعنی چی؟ پیوستگی یعنی این که بچه ها این تغییرات رشدی که ایجاد میشه تدریجی و کمی باشه. پس وقتی که تغییرات تدریجی و کم می باشه ما بهش میگیم پیوسته است. یه مثال بزنم تا بهتر متوجه این مطلب بشید. شما یه کودک پیش‌دبستانی رو فرض کنید که بچه‌ای که پرخاشگری میکنه. شما انتظار دارید این کودک توی 10 سالگی، توی نوجوانی، توی 14 سالگی چجوری باشه؟ اگر بدونید که این بچه‌ای که کنترل خشم نداره و با دیگران درگیر میشه، دیگران رو هول میده، مشت میزنه، شما انتظار دارین این کودک در نوجوانی این سیر پیوستگی رو داشته باشه. یعنی آروم آروم شرایطش بدتر بشه. خب احتمال داره که این توی نوجوانی و بزرگسالی رفتاره ضد اجتماعی و رفتاره به زهکاران داشته باشه و در نهایت منجر بشه به یک فرد ضد اجتماعی. ما این تغییرات تو رشد نابهنجاری بهش میگیم تغییرات تدریجی و کمی و یک فرایند پیوستگی وجود داره. ولی خب تغییرات ناپیوسته چطوره؟ اختلال هایی که عمدتاً به صورت ناگهانی و بدون هشدارهای قبلی اتفاق بیفته و پیش بینی کننده خاصی رو نداشته باشه. مثلا فرد اختلال خوردن پیدا میکنه یا اختلال خواب پیدا میکنه یا یک کودکی که 18 ماهگی رشدش به هنجاره بعد مهارت‌های روابط اجتماعیش شروع به ضعیف شدن میکنن، مثلا ویژگی‌های بعضی از کودکان اوتیسم. این ما اینجا میگیم تغییرات ناپیوستگی داره. پس فرض سوم هم متوجه شدید. این سه فرض اساسی و زیربنای حتما مد نظرتون باشه. مورد دیگه که با هم دیگه مرور کنیم صفحه 66. بچه ها یک الگوی کلی وجود داره. این جزء الگوها و ریز الگوهای مهمیه که شما باید بهش آگاه باشید. آسیب شناسی روانی رشدی در واقع عوامل متعددی رو در بر میگیره. عوامل زیستی، رفتاری، شناختی، هیجانی، مسیر تکاملی و نظام‌های خانواده. این قسمت دیدگاه زیستی و دیدگاه عصبی صفحه 67 که نوشته دیدگاه زیستی، بچه‌ها این جزء امتحان نیست، برای مطالعه خودتون میتونید حالا نگاه کنید اما جزء امتحان نخواهد بود. یعنی صفحه 68 شکل پذیری عصبی و نقش تجربه، اینها رو شما تو فیزیولوژی اعصاب و قدرت خواهید خون و قسمت ژنتیک تیکه مولکولی و عوامل عصبی زیستی صفحه 70 و همچنین صفحه 71، صفحه 72، 73 و همون جدولی که در مورد انتقال دهنده ها صحبت کرده، گابا، دوپامین، نورپینفرین و سروتونین، این تا صفحه 73 نیاز نیست. اما صفحه 74 که جدول گذاشته در مورد انتقال دهنده ها، چون خیلی شسته رفته گفته و واقعا جزء نکات کلیدیه، حتما مطالعه کنید و احتمال اینکه توی امتحانم بیاد بالاست، چون در مورد دوپامین، نورپینفرین، سروتونین، بنزودیازپین ها کاملا و مختصر توضیح دادم. امیدوارم مباحث امروز مباحث کاربردی و مثمر ثمری برای شما عزیزان بوده باشه. انشالله برای ما بقیه فصل یک ویس دیگه براتون میفرستم و با ویس بعدی دیگه فصل 2 تموم میشه. موفق و سلامت باشید.